بشناسم از بین جمعیت سوی من آمد و یادداشتی را در دست من گذاشت و رفت. با آنکه ما جلسه بحث و انتقادی داریم که این گونه سوالها را در اونجا مطرح می‌کنیم، اما چون موضوع سوال او با مطلبی که من برای صحبت انتخاب کرده بودم بی مناسبت نیست، اجازه بفرمایید متن یادداشت این دوست ناشناس عیناً نقل شود. ضمن سلام عرض شود که در مورد نوشتن این سطور مطمئن باشید هیچ گونه خودخواهی و غرضی راه ندارد، یا لااقل سعی کردم به راه نداشته باشد. بدون آماده کردن زمینه و اتلاف وقت شما خیلی صریح عرض کنم که شما و دیگر مسئولین این برنامه یا خداگاه خدای ناکرده توی پرانتز و یا ناخداگاه نه تنها کمکی به مردم و مخصوصا جماعتی که در اینجا حاضرند نمی کنید، بلکه با این کار خودتان بر روی تمام ظلم ها و حق کشی ها سرپوش می گذارید. البته این را نه به خاطر سخنرانی آقای محمید می گویم، بلکه بعد از سخنرانی های پیگیر و به خاطر ادامه دادن این برنامه از طرف شما می نویسم. باشد که حرف های این کوچکترین حاضر در جمع این حضار کوچکترین تأثیری در حال این حضار داشته باشد. اگر جز این است فردا شب ثابت کنید. پایان نامه دوست ما. چگونه باید ثابت کرد؟ من تصور نمی کنم که منظور این دوست محترم این باشد که ما و شما در اینجا به نام کانون نویسندگان ایران یک میتینگ سیاسی برپا کنیم. پس مقصود او واقعا چیست؟ گمان میکنم مقصود او این باشد که ما با حرفهایی که در اینجا میزنیم چیزی را ببریم و قطع کنیم. او میخواهد ما مسائل را صریح بی پرده و عریان مطرح کنیم و احتمالاً هرچه تندتر بهتر. اما من از این دوست عزیز و همه دوستانی که مانند او فکر می کنند اجازه می خواهم در گفتار امشب خود همچنان به زبان ملاحظه سخن بگویم و نه به زبان صراحت و بیپردگی. چرا؟ اولا به دلیل اینکه بیماری اجتماعی قرنها را نمی توان یک شبه درمان کرد. درمان بیماری مستلزم شناخت بیماری است و این شناخت را هم خود بیمار باید پیدا کند و هم آنان که مسبب بیماری اجتماعی ما هستند. آنان که مسبب بیماری اند بیماری را نادیده می گیرند و نمی خواهند گناه و مسئولیت خود را در ایجاد محیط اجتماعی بیمارگون قبول کنند. و از اونجا که همه نوع وسیله سخن پراکنی هم در اختیار دارند، هر نوع صدای اعتراض ما و شما را صدایی مغرضانه، صدایی که از خود ما نیست، به مردم معرفی می کنند و می خواهند نشان دهند که ما و شما نه از سر درد بلکه بنا به دستور فریاد می کشیم. پس مصلحت اجتماعی ما این است که بهانه به دست دشمنان دیرین آزادی ندهیم و کاری کنیم که فضای گفتگوی ما اونقدر ادامه یابد تا مردم، یعنی داور اصلی و نهایی هر مسئله اجتماعی، دریابند که حق با کیست. دلیل دوم من این است که کلام به خودی خود هدف نیست. ارزش کلام در رابطه اصیل آن با زندگی و عمل است. کلام به خودی خود می تواند شمشیری دودم باشد. در رابطه با درک صحیح شرایط تاریخی، کلام می تواند راهگشای آینده باشد و نیروهای خلاق اجتماعی را در جهت تعالی و کمال انسانی بسیج کند. اما اگر رابطه کلام با عمل اجتماعی قطع شود، اگر کلامی بر زبان آید که از ضرورت زمان و امکان توانایی های حقیقی نیروهای اجتماعی برنخیزد، هیچ نتیجه عملی نخواهد داشت و به عمل نخواهد پیوست. در این صورت سخنها به کردار بازی خواهد بود و جامعه رو به قهقرا خواهد رفت. از این روز که من موضوع صحبت خود را در همین زمینه انتخاب کردم و گفتارم را با عنوان فضای حرف و فضای عمل به شما عرضه می کنم، آزادی بیان به نظر من کوشش در جهت ایجاد فضای حرف نیست. فضای حرف قرنها و سالهاست که وجود دارد. خواست آزادی بیان خواستی است در جهت ایجاد فضای حقیقی عمل اجتماعی که شرط اساسی تفکر اصیل و آفرینش کلام تازه است. برای درک موضوع بی مناسبت نمی دانم که دو جهان بینی بنیادی را که با موضوع بحث ما ارتباط دارند به سرعت با هم مقایسه کنیم. در انجیل یوحنا آمده در آغاز کلمه بود و کلمه نزد خدا بود. گوته، شاعر نامدار آلمانی، با اشاره به کلام انجیل در پرسش و پاسخی کوتاه میگوید: در آغاز کلمه بود؟ نه، در آغاز عمل بود. آیا این دو حکم متناقض بیان کننده حقیقت و ضد حقیقتند؟ به عبارت دیگر، آیا سخن گوته نفی حقیقت کلام و اثبات حقیقت عمل است؟ منظور گوته در اشاره به سخن انجیل نفی حقیقت کلام نیست، بلکه آگاهی دادن نسبت به اصل و منشأ وجودی حقیقت کلام است. منظور گوته این است که سخن از عمل جدا نیست. ذات معنوی سخن ناشی از ذات عینی زندگی است که خود حرکت و تکاپوی در واقعیت پیچیده و بغرنج عمل است، نه در خلای اسیری الفاظ. هر کلامی کلام گوینده است و گوینده کسی است که در زمان و مکان میزید و عمل میکند و کلام او همانا زندگی اوست، یعنی زندگی زمانه اوست. البته منظور این نیست که گوینده را در حکم یک دستگاه ضبط صوت که حرکات مکانیکی معینی را عیناً ثبت می کند تصور کنیم. نه، کلام گوینده هرچند حامل بار امانتی است که زمانه او از اون سرشار است، هرچند صورت سنجیده، اندیشیده و تعالی یافته تجربه است که گوینده از معانی زمان دارد، اما عمق و گستره آن از حد روزمره و پیش پا افتاده فراتر می رود و چه بسا که آینده ساز می شود. ولی این آینده در هر حال آینده ایست مبتنی بر عمل اکنون و عمل گذشته. این است معنای عمیق سخن گوته در برابر حکم یوحنا. سخن گوته در مقیاس بشری پایان یک جهانبینی و آغاز جهانبینی دیگر است. جهانبینی یوحنا جهانبینی جوامع سنتی است. این نوع جوامع نوع عالی شکلبندی جوامع بشری تا پیش از آغاز دوران جدید در غرب بودند. با پیدایش و رشد جامعه سنتی جدید، دوران تاریخی جوامع سنتی به عنوان الگوی مسلط اجتماعی در مغرب زمین سپری شد. لکن ترقی جوامع سنتی غرب خود از رهگذر استعمار عامل مهمی در بقا و استمرار سیاسی انواع اجتماعی سنتی در جوامع غیر غربی گردید. به نحوی که هم اکنون نیز که مغرب زمین در حال گذر از جامعه سنتی به نوع اجتماعی ما بعد سنتی است، بسیاری از جوامع جهان هنوز گرفتار میراث گذشته سنتی خیش هستند و نتوانستند از مرحله سنتی خارج شده در طریق توسعه اجتماعی جدید وارد شوند. البته خروج از مرحله سنتی که من در اینجا عنوان می کنم به معنای دست کشیدن از سنت‌های اصیل و خلاق اجتماعی مردم و مخالفت با اونها نیست، هر ملتی از این گونه سنت ها در تاریخ خود فراوان دارد و فرهنگ ملی او در حقیقت شکل زنده و مجسم همین گونه سنت هاست. جوامع مترقی جدید هم جوامعی نیستند که سنت های اصیل و عالی خود را به کلی کنار گذاشته باشند. نه، جامعه جدید جامعه است که محتوای عمیق سنت ها را تا اونجا که با تحول و تعالی اجتماعی منافات نداشته باشد نگاه می دارد و با تفکری مجدد درباره اونها معانی تازه و اصیل ایجاد می کند که ریشه در آب و خاک خود دارند و با زندگی مردم بیگانه نیستند. بنابراین منظور من از جامعه سنتی جامعه سنت ها نیست، بلکه اون نوع سازمان اجتماعی گذشته است که به حکم تاریخ منسوخ شده و قدرت عملکرد تاریخی خیش را از دست داده است. همچنین منظور من از توسعه جدید الزاماً تقلید کورکورانه از الگوی توسعه غربی و سپردن همون راهی که غربیان پیمودند با قبول همه مزار و مفاسد آن نیست. منظورم از توسعه جدید قبول آن نوع تحول اجتماعی و شکل بندی اجتماعی است که توانایی ها و امکانات اساسی انسان و جامعه بشری را آزاد می کند و با مددگیری صحیح از علم و تکنیک جامعه را از قید اسارت نیروهای مخرب طبیعی یا مفاسد انسانی رهایی می بخشد و اعتبار و حیثیت نسل آدمی را بالا می برد. یک چنین جامعه‌ای همان است که از لحاظ بینش کلی بشر درباره وضع خیش و امکانات خیش در سخن گوته آمده است. بینش یک چنین جامعه‌ای بینش عمل است، عمل آزاد و خلاق نیروهای اجتماعی. در برابر بینش اون نوع جامعه سنتی که عمل آزاد و خلاق در آن محدود به سیطره کلام ما قبل عمل و مسلط بر عمل و محدود کننده عمل است، چنین بینشی قهرن به نفی آزادی منجر می شود. چرا؟ که آزادی رابطه ایست عینی و عملی نه ذهنی. چنین بینشی اگر بر فضای سیاسی و اجتماعی جامعه حاکم شود در آن صورت همه حرکت اجتماعی از بیرون به درون منتقل خواهد شد و جهان ذهنی، جهان تصور خیال جای جهان واقعی و عینی را خواهد گرفت. این نوع جوامع سنتی که از آزادی عمل اجتماعی محرومند با آسانی در خطر انفساد قرار میگیرند که فضای اجتماعی آنها تبدیل به فضای توخالی حرف، فضای یکسانی و تکرار، فضای دوگماتیزم و جزم فکری، فضای تبلیغ یک طرفه و مسخ کننده، فضای عقیم شدن تفکر و خلاقیت شود. نخستین مشخصه این نوع جامعه سنتی این است که در حرف رو به آینده دارد ولی در عمل اسیر گذشته است. در فضای این نوع جامعه زندگی مردم حرکت و عمل آزاد در مسیر آینده نیست که خود قادر است کلام تازه و تفکر تازه بیافریند، بلکه فضای فکری چیزی جز تذکر تعبدی و کورکورانه نسبت به ارزش‌های گذشته یا ارزش‌های مخالف با عمل آزاد نیست. این وجه مشخص جامعه سنتی وجهی اتفاقی و دلخواسته نبوده، بلکه ناشی از منطق ذاتی چنین جامعه است. چرا که در چنین جامعه‌ای اصل بر آفرینش و تولید اجتماعی نیست، اصل بر بازسازی گذشته و تولید مثل اجتماعی است. از این روز که به جای ابداع و کاربرد حقایق و قوانین متناسب با زندگانی کنونی و عملی مردم، مشروعیت اجتماعی در توسل به گذشته ها و حقایق سفید دم تاریخ جستجو می شود. چنین فضایی فضای یکسانی و همرنگی است، حتی فضای بیرنگی و بیخودی است. چرا که خود یعنی آدم زنده و متحرک با همه امکانات وجودی خیش در این فضای اجتماعی جایی ندارد و نقشی بر عهده او نیست. او اون دیوانه سودازده تاریخ آفرین نیست که بار امانت زمانه را بر شانه‌های خود حمل کند و حقیقت تابناک آینده را عریان سازد، بلکه اون چنان عاقل شده است که با تعبد و سرسپردگی در بارگاه احکام که ریشه در گذشته های دور دارند مجالی برای کشیدن هیچ نوع باری برای خود باقی نمی گذارد. وظیفه او همرنگ شدن بیرنگی و بیچهرگی است و قوطه ور شدن و جذب شدن در مصدر اعلای رنگ ها و چهره ها. او در واقع وجود ندارد، بلکه پرتوی است از وجود کل. او در واقع سخنی برای گفتن ندارد و سخن او همانا بازگو کردن سخن گذشته هاست. چنین فضایی فضای گفتگو و رابطه نیست، فضای شنیدن و به خاطر سپردن است. گفتگو اونجاست که زندگی با همه تنوع و امکانات عملیش در کار باشد. اونجا که گذشته اجتماعی همچون وجودی واحد و سخنی واحد فضای اجتماعی را در استیلای نفوذ ناپذیر خیش متوقف و متحجر می کند، دیگر چه گفتگویی می توان داشت؟ و از اونجا که نفس آزادی خود در نفس رابطه هاست، پس نفی عملی امکان رابطه ها در حقیقت نفی عملی آزادی و تصدیق عملی یک جانبگی و جبر است. چنین فضایی ذاتن و ضرورتن به دوگماتیزم و جزم فکری می انجامد، چرا که فضایی است فاقد تحمل و سعی سعد که فقط اطاعت و تبعیت را می پذیرد و انحراف از اونها را به هیچ وجه و به هیچ شکلی تحمل نمی کند. بازتاب این طرز تلقی از زندگی در روحیه و رفتار افراد همانا قشری بودن و تعبدی بودن است. افراد به جایی می رسند که حقیقت را نه در عمل خلاق و فعال اجتماعی، بلکه در لابلای سطور نوشته ها و در تنین تو خالی الفاظ که جنبه الوهیت و تقدس به خود می گیرند بجویند. قشری بودن و تعبد از یک سو و لفاظی از سوی دیگر لازم و ملزوم چنین فضایی از تفکر است که رابطه خیش را با عمل قطع کرده است. بدین سان تفکر اجتماعی قدرت انتقادی خود را از دست می دهد و قادر به بازشناسی حقیقت از خطا نخواهد بود. یک چنین فضایی در نتیجه اساساً فضای نظارت و تبلیغ دائمی و همه جانبه است. و از اونجا که زندگی اجتماعی از بنیاد در سپهر کلمات و الفاظ جریان دارد، نه در سپهر عمل و اقدام، سازمان اجتماعی در جهت تبلیغ دائمی و نظارت همه جانبه بسیج می شود. چنین پدیده‌ای در جوامع سنتی گذشته که تکنیک های علمی تبلیغ و نظارت را در اختیار نداشتند چندان مخرب و زیان بخش نبود، اما در جوامع سنتی امروزی که فضای اجتماعی و سیاسی آنها سنتی ولی امکانات فنی و علمی آنها صنعتی و جدید است، چنین برداشتی از زندگی بالمعال به تشدید از خود بیگانگی اجتماعی می انجامد و به جای انسانهای آزاد و خلاق مریدانی چشم گوش بسته و بی اعتقاد تربیت می کند که هنر آنها پایداری نسبت به عقاید خیش نیست، بلکه دنبال روی آسان و بیچون و چرا از عقیده مسلط روز است. از این روز که به جای سخنوران و متفکران حقیقی قشری وسیع از کارورزان حرفه‌ای کلمات پیدا می شوند که همه ارزش‌های فرهنگی و معنوی جامعه در دست آنها فقط کالایی است برای رونق بخشیدن به بازار و روز خود در خدمت قدرت حاکم. این پدیده ای است بسیار خطرناک که بالمعال هستی و بقای ملت‌ها را به خطر می‌افکند. اساسی ترین وجه مشخص چنین فضایی جدایی حرف از عمل است که خود سبب می‌شود که ساخت و سازمان اجتماعی دچار نوعی دوپارگی بنیادی گردد. یک پاره حرف و یک پاره عمل. در پاره حرف زبان‌ها دراز و میدان فصاحت و بلاغت گشوده است، اما از زندگی و عمل خبری نیست. در پاره زندگی و عمل که جدا از حرف‌ها و سخن‌ها به واقعیت روزمره خیش ادامه می‌دهد، زبان بریده است و امکان بیان جز به استعاره و تمثیل موجود نیست، چرا که زبان فصیح زندگی و عمل ذاتاً با سلطه طلبی و تعبد جویی زبان غالب تضاد خواهد داشت. از این روز که صراحت و روشنی جای خود را به ایهام و تفرامیزی می دهد و کار به جایی می کشد که فکر و عمل جامعه براستی قادر به پیوند خوردن و تکامل یافتن نیست. جامعه در تقلای عملی زندگی خیش هزارون بار به آزمایش و خطا دست می زند، ولی توانایی بهره‌گیری از خطاها و پیروزی‌های خود را ندارد. چرا که امکان تفکر و بیان درباره عمل خیش و رسیدن به شناخت واقعی را از دست داده است. چنین جامعه‌ای قادر به حرکت نیست. چنین جامعه‌ای همیشه نیاز دارد که دیگران به جای او فکر کنند. دیگران راهگشای مسائل و مشکلات او باشند، دیگران برای او طرح و نقشه توسعه بریزند. اینهاست وجوه مشخصه جامعه‌ای که جهانبینی حاکم بر فضای اجتماعی و سیاسی آن از بنیاد با توسعه و تعالی اجتماعی منافات دارد. انقلاب مشروطیت و قانون اساسی ایران گامی بزرگ در جهت گسستن از این جهانبینی و ایجاد فضای آزاد و مناسب برای توسعه اجتماعی بود. از این روز که در قانون اساسی ایران همراه با آزادی اندیشه و بیان، آزادی تجمع و آزادی نشر و انتشار نیز تأکید شده است. ما هنگامی نویسنده، شاعر، محقق، دانشمند، فیلسوف، هنرمند و عالم حقیقی خواهیم داشت که ابناء وطن آزادانه جمع شوند، آزادانه عمل کنند، آزادانه بحث و مجادله کنند، به ایراد و انتقاد بپردازند، آزادانه بگویند، بشنوند، بنویسند، منتشر کنند، بسازند و عرضه کنند و هیچ نوع محدودیتی در انتخاب موضوع تجربه های خود و در نحوه عرضه کردن آنها به مردم جز حدودی که قانون معین کرده نداشته باشند. تنها از این طریق است که جامعه هویت حقیقی خود را باز خواهد یافت. تنها از این طریق است که سلطه بی امان دروغ از جامعه رخت برخواهد برد و حقیقت و شناخت واقعی جای آن را خواهد گرفت. اگر به الگویی از توسعه اجتماعی در جهان عقیده داشته باشیم، این الگو تنها از این طریق عملا تحقق یافته و جز از این طریق در هیچ جای جهان تحقق نخواهد یافت. ادامه هستی هر ملتی در گروه شناخت دقیقی است که اون ملت خود از تجربه های جمعی و آزادانه خیش به دست می آورد. جمع باید آزاد باشد و آزاد بیندیشد. باید صد گل و صدها گل بشکفد تا کارورزان حرفه‌ای کلمات فرصت پیدا نکنند موجودیت ملتی را کالای ادامه حیات بیمایه خیش کنند و باکی از این نداشته باشند که فرهنگ بی‌نظیر ایرانی در مسابقه انحطاط به تدریج رو به نابودی رود. دریغ است ایران که ویران شود.